أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وجعلنا من خير أعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه. بحمد الله تنبيهات بحث أقل أكثر تمام شد و ما در پایان این بحث وارد بحث جدیدی میشیم که آقایان بزرگان منعقد کردن تحت این عنوان: خاتمتون فی شرایط جریان الاصول المؤمنه. تعبیری که حالا همشون یکسان دارن. در این بحث میفرماین ما تحت این عنوان دو شرط اساسی رو متعرض میشیم. شرط اول اینه که لزوم فحث از حجت بر الزام. شرط دوم اون چه که مرحوم فاضل تونی فرمودن که این اصول مؤمنه به شرطی جاری می شوند که مستلزم ضرر نباشند. این دوتا بحث، پس یکی وجوب فحص و یکی هم بگید مستلزم ضرر نباشند. اما در شرط اول که وجوب فحص هست، ایشان می فرمایند قبل از جریان اصول مؤمنه ما باید فحص کنیم که آیا دلیلی بر الزام هست یا خیر، چون اگر دلیل بر الزام باشه نوبت به جریان اصل مؤمن نمیرسه. اصل مؤمن مثل چی؟ مثل براءت مثلا. اصل مؤمن مثل چی؟ مثل استصحاب عدم مثلا. اصل مؤمن مثل چی؟ مثل فرض کنید اصالت الصحه، مثل قاعده فراق مثلا و الی آخر. خب اینا میشن اصول مؤمن. اما اگر دلیلی بر الزام به طور خاص وجود داشت، طبیعیه که نوبت به این اصل مؤمن بگی نمیرسه. خب بله، حالا مرحوم آیت الله خویی روال بحثشون یه مقدار متفاوته. این روالی که عرض کردم روالی بود که شهید صدر وارد بحث میشن و از اول میفرماین دو تا شرط به نحو کلی وجود داره که حالا اینا رو با هم بحث میکنیم. اما میخوام روال بحثی رو اشاره کنم. مرحوم آیت الله خویی وارد خود اصول میشن یک به یک، یعنی ایشون میفرماین اصلا ما در شرایط جریان کل اصول بحث میکنیم، اختصاص به بحث اصول مؤمنه نمیدیم، یا اگر هم در اصول مؤمنه باشه یک به یک اصول رو شروع میکنن بحث کردن. من روال مرحوم آیت الله خویی رو اشاره میکنم، روال شهید صدر رو هم اشاره میکنم، لابلا چند تا قول دیگه هم هست فی الجمله عرض میکنم، انشالله پرونده این بحث جمع میشه. مرحوم آیت الله خویی میفرماین اما اول اصالت الاحتیاط. در اصالت الاحتیاط هیچ چیزی غیر از همون چیزی که در تحقق عنوان احتیاط معتبر است شرط نیست برای حسن احتیاط. یعنی چی؟ به این معنا که اگر با احتیاط کردن ادراک واقع علی ما هو علیه شد، یک احتیاط ما به گونه ای بود که ادراک میکردیم واقع رو، علی ما هو علیه به تعبیر ساده تر واقع از دست ما فوت بگید نمیشد. طبعا ایشان میفرمایند احتیاط در معاملات به معنای عام، که معاملات به معنای عام میدونید دیگه، هم شامل عقود میشه، هم شامل ایقاعات میشه، هم شامل توسلیات دیگر میشه، که معاملات به معنای عام در مقابل چیه؟ عباداته. تو دل خودش معاملات بالمعنی عام سه چیز رو داره، هم عقود و هم ایقاعات و هم توسلیات. خب ایشان میفرماین در احتیاط در معاملات برای حسنش تنها چیزی که معتبر همینه که عرض کردیم، که ادراک بشه واقع یا به تعبیر دیگر جمع بین محتملات بشه، اون احتمالهای مختلفی که در مسئله وجود داره جمع بشه، که معنای احتیاط و عنوان احتیاط صادق باشه. و الا اگر بین محتملات جمع نشه و عنوان احتیاط که صادق نیست که. فرض کنید ما نمیدونیم در فلان کار، خب ممکنه بگیم عربیت در عقد شرطه، مازویت مثلا در عقد شرطه یا نه، تقدیم ایجاب و قبول شرطه یا نه، آیا ایجاب بر قبول باید مقدم باشه یا نه میتونه مؤخر باشه. خب پر واضحه احتیاطش به چیه؟ به اینی که یک جوری عمل کنیم که هر احتمالی در قضیه باشه اون احتمال چی شده باشه؟ اتیان و ایفاء شده باشه. این دو تا چهار تاست، خیلی هم جای حرف نداره. اما اون چه که ایشان میفرماین و در مسئله ما نحن فیه مهمه اینه که این احتیاط در معاملات بالمعنی الاهم زمانی حسنه که بعد از فراغ از این که اصل عنوان احتیاط صادق باشه، که او اصلا شرط اصلی قضیه است، اما باید منجر به اختلال نظام نشود. و الا اگر منجر به اختلال نظام شد دیگه حسنش برداشته میشه. عرض میکنم حقیر اتفاقا به یه مناسبتی دیگه یه تحقیقی میکردم، بحث حفظ نظام، ضرورت حفظ نظام و یا اختلال نظام. نظام تارتا نظام اسلامی مثلا محل کلامه، گاهی نه نظام اجتماعی زندگی بشر، اما از این که نظام اسلامی باشه یا نه، آدم در یک کشوری زندگی کنه که نظامش اسلامی نیست. اما لذا همونجا میبینید بزرگان میگن آقا رعایت قوانین اون کشور لازمه، قوانین مثلا راهنمایی و رانندگی فرض کنید به امثال اینها. چرا؟ چون اگر رعایت نکنید سر از اختلال نظام در میاره و سبب هرج و مرج می شود با این تعابیر. اینجا هم می فرمایم که خب اگر ما رعایت نکنیم، خب او که معلومه اگر احتیاط نکنیم همه ابعاد محتملات قضیه جمع نشه، اصلا عنوان احتیاط صادق نیست. اما باز همین بعد از صدق عنوان احتیاط باز باید حواسمون جمع باشه که سر از اختلال نظام بگید در نیاره. چرا؟ چون اگر سر از اختلال نظام در آورد دیگه عنوان احتیاط برش صادق نیست. دقت کنید. چرا؟ چون این عمل مبغوض مولا می شود و اگر مبغوض مولا شد حسن نخواهد داشت. اصلا احتیاط میخواست چی باشه؟ حسن باشه. حالا اینا اختلال نظام رو گفتن، بنده عرض میکنم اگر سر از چی در بیاره؟ عسر و حرج در بیاره، بازم فرقی نمیکنه. روشن؟ بله، عسر و حرج میشه شخصی، عسر و حرج شخصیه دیگه. چون ما اعتقادمون اینه که، یعنی بزرگان میفرمان ما از اونا یاد گرفتیم، عسر و حرج ضابطش ضابطه شخصیه است. بله، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اون نفی حرجی که هست یه نفی حرج در ساحت اینه که احکامی که زمینه یه حرج نوعیه بر آهاد مکلفین باشه چون این حکمی جعل نشده در دین. متوجه میشید؟ او که پر واضحه دیگه. خب پس احتیاط در اینجا که اصلاً درش یک چیز شرط شد، فقط بگید سر از اختلال نظام یا عسر و حرج و امثال اینها در نیاره. خب حالا شما ممکنه بگید که مثلا چگونه؟ خب همین، فرض کنید که در معاملات مثلا بخواد یک جوری عمل بشه، گاهی واقعا اینجوری هم نیست، گاهی سر از اختلال نظام در نمیاره. خب آدم یه معامله ای میخواد انجام بده، مازویت و عربیت و مقدم شدن ایجاب بر قبول و چنین و چنان، خب الاخر. اما حالا من همینجا عرض میکنم موجبتاً جزئیه گاهی اینجوری نیست، اما به صورت کلی اگر بگیم آقا همه یک فقیهی از امروز فتوا بده تمام آحاد مکلفین باید تمام معاملاتشون به صیغه ماضی باشه، مخارج حروف رو ادا کنن، چی چی چی، خب حالا همه امروز تمام معاملات فرض کنید چجوری میشه؟ چه حالی به خودش میگیره؟ کیا بلدن؟ کیا اصلا عربی بلدن؟ کیا ماضیشو بلدن؟ مضارعشو بلدن؟ و الی آخر تا بخواد تمام این قیود و اینها تحقق پیدا کنه به یک آن که نمیشه و اینها. خب اما احتیاط در عبادات، در عبادات ایشون میفرماین که اگر مکلف امکان تحصیل علم تفصیلی براش باشه، خب پر واضحه که علم تفصیلی بگید کسب میکنه. حالا مرحوم آیت الله خویی میفرماین اگر متمکن از تحصیل علم تفصیلی نباشه یقینا احتیاط حسنه دیگه. در عبادات من یه بار نمیتونم احراز کنم قبله به کدوم طرفه، الان نمیدونم آیا به سمت راسته یا به سمت چپ، خب طبعا اینجا احتیاطی در این عبادت به چیه؟ به اینه که به هر دو طرف نماز بخونم. نمیدونم ظهر روز جمعه در عصر غیبت یک فقیه جامع و شرایطی نماز جمعه اقامه می کند، نمیدونم آیا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، خب احتیاط می کنم هر دو رو انجام میدم. پس اینجا که علم تفصیلی برای من قابل تحصیل نیست، طبیعی قضیه است که احتیاط حسن بگید هست. خب یک. دو، اگر واقع منجز بر مکلف نباشه اینجا هم باز احتیاط حسنه. کجاست که واقع در حق مکلف منجز نیست؟ من درز میکنم مثل شبهات حکمیه بدویه بعد الفحص و عدم الظفر به دلیل. شبهه حکمیه داره، بدویه است، یعنی نمیدونه از اساس اصلا بگید فلان کار حرامه یا غیر واجب، واجبه یا غیر حرام. یادتونه دیگه شبهه حکمیه وجوبیه، شبهه حکمیه تحریمیه، بدویه است. فحصم کردیم به دلیلیم نرسیدیم، و اینجا احتیاط حسن که هست که در شبهه تحریمیه آدم چکار کنه؟ ترک کنه. در شبهه وجوبیه هم انسان چکار کنه؟ احتیاط کنه. احتیاطش حسن که هست. خب
از چی باب حسن؟ از باب حق و طاعت؟
نه، از باب این که ممکنه که در عالم واقع حرام باشه، که عرض میکنم ممکنه در اینشو بگید، قبول دارید که در عالم واقع که ممکنه حرام باشه، یا در عالم واقع ممکنه که چی باشه؟ وجوب باشه. درسته، من مکلف نیستم به ادراک واقع، اما تعبیر بنده است مکلف به عدم ادراک واقع که نیستم. بالاخره یه مصالح و مفاسدی که بوده که
من نمیدونم افتاده کاری که هست و نیست اصلا. شبه بدین اصلا نمیدونم.
نه، اگر حرام باشه، اگر دارم عرض میکنم، اگر در عالم واقع حرام باشه، خب یک مفسده ای رو که درش قرار داره دیگه. اگر دیگه، اگر در عالم واقع واجب باشه یه مصلحت ملزمه ای داشته. درسته من الان برام فعلی نیست، یا بگو این حکم واقعی در حق من منجز نیست، اما احراز ملاک که با این کار با این احتیاطم میکنم. البته ملاکش هم ملاک چیه؟ احتمالیه. ولی ضرر که نمی کنم که. ضرر میکنم؟
نه. بگو اصلاح اطلاقایی که هستش شما در توسعه هستین، شما در
حالا اگر به اصلاح خب بله، ما که میگیم واجب که نیست که، میگیم حسنه. میگیم حسن شکی درش نیست، نگفتیم الزام که. لذا من اسمش هم گذاشتم دیگه، شبهه حکمیه بدویه، اونم تازه کی؟ بعد الفحص. خب پر واضح صحبت از حسن داریم میکنیم، و اگرم یادتون باشه عنوانشو دادیم جایی که واقع در حق طرف منجز نیست. این بود عنوان کلیش دیگه. حالا این عنوان کلی یه مصداقش شبهه حکمیه بعد الفحص بود، مصداق دومش شبهه بدویه موضوعیه مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ چه قبل الفحص چه بعد الفحص. درسته؟
قبل الفحص هم
احتیاطش خوبه دیگه، چون موضوعی است دیگه. من نمیدونم این گوشت مثلا فرض کنید که این ماهی فلسدار یا غیر فلسدار، فحص هنوز نکردم، خب اینجا احتیاطش رو نمیخورم دیگه، اتفاق خاصی جان در شبهه موضوعیه. اگه احتیاط کردم نخوردم،
نه اصلا غیر احتیاط بحث لازم نیست.
حالا اون بحث بعدیه دیگه، که در شبهات موضوعیه آیا تحقیق لازمه یا نه، که ما در مباحثاتمون در اصالت البراءه به اینجا رسیدیم که عرض کردیم فحص به مقدار عرفی عقلایی چرا لازمه. تبعیت کردیم از بعضی از بزرگان، اما نه مازاد بر اون مقدار نه لازم نیست.
چون که این
رو... یعنی اون فحصی که با اندک تأملی به راحتی میتونه بفهمه. من مثلا میگم، من مثال میزدم، ماهی فروشی ماهی رو گذاشته، بعد آدم میره تو مغازه ماهی فروشی و میتونی بهش بگی آقا جون این ماهیت بولکداره یا بولکدار نیست، این مقدار که دیگه زبونت کرایه کره میکنه که. بله،
نه این که شبهات حکمیه رو
حکمیه رو میگید یا موضوعیه رو میگید؟
شبهات حکمیه رو مقید به بعد فرض کردید.
بله دیگه،
اینجا مطلق فرمودید، این دو تا متبادل میشه که در شبهات موضوعیه قبل از فرض اصلا
اعتیاد لازم،
بله دیگه اعتیاد لازم نیست دیگه.
بله مبنای شما که اعتیاد در یک
بله عرض کردم دیگه. بله خب بله
بله
خب پس تا اینجا مکلف متمکن از بگید تحصیل علم تفصیلی و در نتیجه امتثال بگید نبود. اینجا عرض کردیم احتیاط اما حسن هست. اگر آمد و مکلف میتونست علم تفصیلی پیدا کند یا علا سبیل القطع یا علا سبیل العلمی که ظن معتبر باشه و یا واقع بر او منجس شده بود علا تقدیر وجود واقع، مثل کجا؟ مثل شبهات حکمیه قبل الفحص. خب پس یا زمینه تحصیل علم تفصیلی براش بود، علم به تکلیف بود، حالا چه علا سبیل القطع چه علمی ظن معتبر، یا هم اگر این زمینه نبود ممکنه باشه ممکنه نباشه، نه اصلا واقع در حقیقی فعلا منجز علا تقدیر وجوده، عرض کردم مثل شبهات حکمیه یه چی؟ قبل الفرض. اینجا ایشون میفرمایم که آیا احتیاط جائزه یا نه؟ ما اول گفتیم جایی که علم تفصیلی ممکن نیست، واقع هم یقینا منجز نیست، اما الان داریم میگیم علم تفصیلی ممکن هست، یا هم واقع هم اگر باشه در عالم واقعی وجود داشته باشه در حقش منجز خواهد بود. اینجا چی؟ آیا بازم احتیاط حسنه یا نه؟ در اینجا بزرگان سه قول دارن. قول اول، شایدم بشه بگیم چهار قول دارن.
جایز یا حسن؟
نه اصلا در جواز احتیاط، به تعبیر دیگر در جواز احتیاط قبل الفحص. من میتونم علم تفصیلی کسب کنم ولی نه، به راحتی میتونم برم بفهمم که فتوای مجتهد من، مرجع تقلید من نسبت به نماز ظهر روز جمعه چیه؟ میتونم فحص کنم از وظیفه؟ حالا اینجا چند قوله. یک قول اینه که جائز هست، یک قول اینه که جائز نیست، یک قول تفصیل بین اینه که آیا احتیاط مستلزم تکراره یا نه، یکی هم تفصیل بین موارد علم اجمالی به ثبوت تکلیف و عدم ثبوت تکلیفه. این چهار قول. بله حالا توضیح میدم. قول این که مطلقا جائزه که خب معلومه دیگه که در این ما نحن فی. قول به اینم که مطلقا جائز نیست اونم که معلومه. مرحوم آیت الله خویی و خیلی از بزرگان اینجا میفرمایند به نظر ما صحیح جواز مطلقه. یعنی چی جواز مطلق؟ یعنی در همه این فروضی که بیان شد به نظر ما بگید احتیاط جائزه. چهارمی چی بود؟ سومیش چی بود؟ جایی که مستلزم تکرار باشه یا نباشه فرقی نمی کنه. احتیاط گاهی مستلزم تکرار، گاهی مستلزم تکرار نیست. احتیاطی که مستلزم تکرار نیست، من نمیدونم تسبیحات اربعه آیا یک دونه واجبه در نماز، البته ستایم اگر بگم اشکالی نداره، یا نه سه تا واجبه. خب عمل که تکراری درش لازم نیست، دو تا نماز که نمیخواد بخونم که، روشن آقایون؟ خب من از اول یه نمازی که بخونم در چند تا تسبیحات اربعه میگم؟ سه تا میگم. احتیاط کردن مستلزم تکرارم نیست. نماز جمعه رو مثال بزن و ظهر، اونجا احتیاط مستلزم تکراره. قبله رو مثال بزن به دو طرف مقابل، اونجا احتیاط مستلزم بگید تکراره. پر واضحه دیگه. من خب ایشان میفرماین در این جاهایی که احتیاط مستلزم تکرار هست فرقی نمیکنه، بازم به نظر ما احتیاط جایزه. حالا به دو طرف بخونه، حالا او حرفا این قلتایی که شما گفتین عرض میکنه. تفسیر چهارم چی بود؟ آیا علم اجمالی داریم به تکلیف یا حتی علم اجمالی هم نداریم؟ فرض ای بود که میتونستم برم علم تفسیری کسب کنم، اما علم اجمالی دارم یا ندارم؟ ممکنه چه علم اجمالی داشته باشم چه علم اجمالی نداشته باشم. علم اجمالی دارم، مثل که علم اجمالی دارم بیا به این طرف یا به این طرفه، او دو طرف دیگه نه. علم اجمالی دارم که مثلا فرض کنید که یا نماز ظهر باید بخونم یا نماز بگید جمعه بخونم، اینجا علم اجمالی دارم. نه علم اجمالی هم نداشته باشم فرقی نمی کنه. مرحوم آیت الله خویی و بسیاری از بزرگان میگن به نظر ما اینجا احتیاط جائزه. چرا؟ خب آیه یعقوبی، آیه حسینی، دوستان عزیز، شما میفرمایید که قصد وجه و اینها چی میشه؟ من ایشون میفرمایم که در تحقق عبادت کلن دو چیز معتبرن. یک، تحقق عمل در عالم خارج. دو، تحقق انتساب اون عمل به مولا. روشنه؟ عبادت اگه بخواد محقق بشه، عبادت، ما دیگه چون از بحث معاملات و اینها آمدیم بیرون دیگه، یادتونه دیگه، معاملات بالمعنی العام، میشون میفهمن در تحقق عبادت یه دو چیز بیشتر معتبر نیست دیگه. این عمل در عالم خارج واقع بشه و صحیح باشه، انتساب این عمل به مولا. یعنی چی انتساب این عمل به مولا صحیح باشه؟ یعنی این که بخواد بگه که به خاطر امتثال فرمان مولا و خواست مولا و تحصیل رضای مولا و کون این عمل مطلوبا عند المولا، من این عمل رو انجام دادم. اونگاه و هر دو خصوصیت با احتیاط حاصل است. خب با احتیاط، اگر شما یکی از این دو طرف بود قبله، وقتی نماز خوندی بالاخره اون نمازی که باید میخوندی به اون جهت قبله خوندی و انتساب به مولا، برای چی داری این کار رو میکنی؟ احتیاط میکنی، دوبار نماز میخونی. اصلا اگه کسی از شما بپرسه برای چی به این طرف وایسادید چی جواب میدید؟ میگید میخوام نماز بخونم دیگه. به اون طرف وایسادید چرا؟ میگید میخوام نماز بخونم. نماز چیه؟ همون چیزیه که خدای متعال از من خواسته. این فرمایششون. این قلت، آقا خب در عبادت قصد وجه لازمه، قصد تمیز لازمه، و کسی که احتیاط میکنه قصد وجه و قصد تمیز چجوری از او متمشی میشه؟ وقتی داره به سمت راست مثلا نماز میخونه، یقین داره این نمازی که الان داره میخونه نماز واجبشه؟ سمت چپ همینطور. این قصد وجه، قصد تمیز که بالاخره تمیز داده بشه، این کدوم نمازه؟ چه کدومی که از این دوتا نماز نماز واجبیه که بر ذمه او بوده؟ خب که نمیتونه این رو بگه. پاسخی که در مسئله هست اینه که اصلا ما اگر خاطر شریفتون باشه در بحث قطع به مناسبت متعرض شدیم، تحصیل قصد وجه و قصد تمیز لازم نیست. حالا بعضی ها تحصیل قصد وجه رو لازم میدونن، ما عرض میکنیم اینجا قصد وجه هم اتفاقا ازش حاصل میشود. وجه یعنی چی؟ یعنی بگید متوجهن الال مولا، به خاطر مولا انجام دادن. بگیم داره به خاطر مولا انجام میده دیگه،
قطعی نیست،
احتمالیه. جا؟
احتمالی هست.
اشکال نداره، اشکال نداره. قصد وجه یعنی چی؟ یعنی که میخواد هدفش اینه که بالاخره یک کاری رو انجام بده که مولا میخواد. یک عبدیه، من یک مثال عرفی بزنم، یک عبدیه مولا گفته برو یه لیوان آب برام بیار، نمیدونه که آب مثلا فرض کنید توی این لیوانو میخواد یا آب تو اون لیوانو میخواد. حالا یه احتیاط میکنه، هر دو لیوان رو پر میکنه و میاره برای مولا. آیا از دید عرف و عقلا این عبد عبد ممتثل نیست؟ آیا این عبد مستحق عقاب است؟ نه. چرا؟ چرا؟ یه بار با این کار صدمه میزنه به سایر تکالیفش، او سر جاش محفوظ. نه، ما فرضمون اینه که لو خلیه و نفسه هیچ مشکل دیگه‌ای در قضیه تولید نمی‌شود. انصافا از زاویه دید عرف و عقلا این عبد عبد ممتصله، عبد آسی نیست و طبعا استحقاق عقاب هم نداره. بگه من میخوام بالاخره یک کاری رو انجام بدم که تکلیف الهی از ذمه‌ام ساقط بشه. شما چون تو ذهنتون رفته که قصد وجه لازمه،
نمیگم در صورت که لازم باشه چی مثلا باید
هم هیچ چی، قصد وجوبشو باید بیاره دیگه، واجبه، مستحبه جان.
اگه لازم باشه قصد وجه که امکان
نداره، نه نمیشه، مشکله. البته ما عرض میکنیم بازم میشه، بازم میشه، چون به عنوان همون لحظه‌ای که این عمل رو انجام میده میگه خدایا به عنوان این که اون عملی که واجبه در ذمه‌ام اون رو انجام بدم، عرض ما اینه که بازم قصد وجه ازش متمشی میشه، نمیدونه که بگه آیا انه هو الواجب، این نماز جمعه هو الواجب، هی الواجب واجبه یا اون نماز ظهر. اما در این حال غرضش از انجام هر دوی اینها چیه؟ غرضش اینه که اون نمازی که در عالم واقع واجبه انجام بده. لذا با این بیان میفرمایم که پس در احتیاط چیزی بیشتر از این شرط بگید نیست. این حاصل فرمایش بزرگان از جمله مرحوم آیت الله خویی در بحث احتیاط. در احتیاط عرض کردم خیلی آقایان دیگه بیشتر از این اشکالی و مانعی در قضیه قائل نیستن. بریم سراغ براءت. در بحث براءت تارتن براءت عقلیه است، اخرا براءت شرعیه. براءت عقلیه چی بود؟ قبح عقاب بلا بیان. می‌فرمایند در براءت عقلیه طبعا فحص که قطعاً چیه؟ لازم است، چون موضوع حکم عقل به قبح عقاب عدم البیانه. ما یک موضوع داریم عدم البیان، یک حکم داریم بگید قبح، یک متعلق حکم داریم عقاب. البته حکمش حکم چیه؟ بگید عقلیست. عقل دیگه نمیگه حرمت، تعبیر میکنه به حسن یا تعبیر میکنه به قبح. عقل عملی هم که باید بشود و باید ترک شود، روشنه؟ خب حالا پس حکم میشه قبح، متعلق حکم میشه عقاب، موضوعش میشه فرض عدم البیان. حالا این روشن؟ عقل که حکم به قبح عقاب بلا بیان میکند، این عدم البیان باید احراز بشه. به تعبیر دیگه همه جا میدونیم که موضوع باید اول چی بشه؟ احراز بشه تا حکم برش بار بشود. موضوع چیه؟ عدم البیان من قبل شرع مثلا. خب پس عقل میگه که اول موضوع رو احراز کن. کی موضوع قابل احرازه؟ کی موضوع احراز میشه؟ موضوع عدم البیان بعد از اینکه فحص کرده باشی. این دو تا چهار تاست. پس در براءت عقلیه حتما فحص بگید لازمه. چرا؟ چون پر واضحه که مراد از بیان ایصال حکم به مکلف نیست، که بگیم برن در خونه تک تک مکلفین توی گوششون بزنن و بگن که آقا این حکمه و این حکمه و این حکم، نه اصلا قرار بر این نیست، بلکه مراد جعل بیان است به نحو متعارف، به گونه ای که در مرعا و مسمع آحاد مکلفین قرار بگیرد. خب طبعا مکلف بتونه واصل به این حکم بشه، و اگر حکم بیان شد مکلف فحص لازم رو نکرد بگید و ترک کرد، حالا واجب رو اعتیاد نکرد یا محرم رو مرتکب شد، از دید عقل استحقاق چی رو داره؟ بگید عقاب رو، قبح عقاب بلا بیان. مرحوم محقق اصفهانی این اختصاص رو قائل نیستن، یعنی مشهور میگن اختصاص داره براءت عقلیه به فرض بعد الفحص، به فرض عدم وجدانه، بگید دلیل. اما محقق اصفهانی گفتن نه، بله براءت عقلیه اشکال نداره. جان
موضوع محقق نمیشه،
عرض میکنم. خب یعنی ایشان نه، برعکس ایشان میفرمایند اختصاص به ما قبل به ما بعد الفحص نداره. عرض میخوام بله، و یعنی نه
نه
نه جان
اختصاص نداره بعد،
بله ایشون میخواد بگه که اختصاص به ما بعد فحص نداره، بله دیگه بله بله. حالا عرض میکنم ما قبلا عرض کردیم که از باب مسلک حق الطاعه اصلا چه قبل الفحص و چه بعد الفحص حق اجرای براءت عقلیه بگید نیست. چرا؟ چون پایه مسلک حق الطاعه این است تا هر وقت احتمال تکلیف دادی باید احتیاط کنی. خب بعد الفحص هم احتمال تکلیف داده می شود، چون احتمال که از بین نرفته، من فحص کردم به بیان نرسیدم، اما احتمالش که با قوت خودش باقی است، و بنابر مسلک حق و طاعه عقل می گوید با توجه به جایگاه عظیم مولا و جایگاه عبد در قبال مولا، عقل میگوید ای عبد اینقدر مولویت اون مولا عظیم است که هرگاه حتی احتمال تکلیف هم بدهی بر تو احتیاط بگید لازم است. نه مرحوم شهید صد حق و طاعه. خب حالا عرض کردم مرحوم کمپادین، حالا ما هم متعرض بشم شهید صد، لذا میگن ما که آی خویی که تمامش کردن، یعنی مرحوم آقای خویی در براءت عقلیه همون فحص رو گفتن و کاملش کردن، فحص از دلیل کمی مقدار که کرد تمامه. اما شهید صد میگن نه، به نظر ما فحص و عدم فحص معنا نداره. حتی اگر فحص از دلیلم بکنه، دلیلیم به حسب ظاهر پیدا نکنه، بازم حق جریان براءت عقلیه رو نداره. بله، عقل میگه تو وظیفت اینه به خاطر رعایت حق مولا اعتیاد کنی، اما بعدا خود مولا با براءت شرعیه باز مشکله رو حل کرده ها. مولا گفته که رفع ما لا یعلمون، خب بله مولا داره خودش از حق خودش میگذره، بحث دیگری است. یعنی نمیخوام بگم شهید صد آخرش چی میشن؟ احتیاطی میشن. نه، ایشون هم براءتی میشن، اما نه براءت عقلیه، بلکه براءت چی؟ شرعیه. خب
یعنی ایشون قائل هستن عقل
حکم به براءت
مقابل
براءتش
اعتبار نداره.
نه اعتبار داره. اعتبار داره. عقل کی؟
شایسته بگه که این براءت عقلی درسته ولی ما قبولش نمیکنیم یا نه؟
نه اصلا درست نیست.
قبول نمیکنیم.
اصلا قبه قابل بلا بیان ما نداریم. بله ایشون میگه قبیح نیست. بله اگر اینقدر فحص کردی یقین کردی که در شبهه وجوبیه وجوبی نیست. یقین کردی در شبهه تحریمی حرمتی نیست، در اینجا بله، اما تا وقتی که چی دادی هنوز احتمالش برای شما باقی بود، اینجا باید چه کار کنی؟ احتیاط کنی. خب این سرآغاز بحث که انشاءالله بقیه بحث فردا خواهد آمد. ولله الحمد.